9 بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. عباس عراقچی میگوید با این روند مذاکرات شاید بتوان به راه حل نزدیک شد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اتفاق شیراز به ریشه داخلی و خارجی ایران لطمه زده است. دادگاه مصر رهبر گروه اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. با عرض سلام، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات روز دوشنبه بین ایران و آمریکا در شهر لوزان را در مجموع راضی کننده توصیف کرد و گفت با این روند شاید بتوان به راه حل نزدیک شد. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی با اشاره به مفصل و پیچیده بودن جزئیات مذاکره گفت همچنان فاصله هایی بین طرفین وجود دارد، اما ابراز امیدواری کرد که پیشرفت هایی حاصل شود. یک مقام ارشد آمریکایی که خواست ناشناس بماند نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است آمریکا مایل است توافق انجام شود، اما هنوز روشن نیست که این اتفاق عملی است. این منبع آگاه گفته است که ایران همچنان باید دست به انتخاب‌های سخت اما الزامی بزند. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روز دوشنبه 5 ساعت مذاکره کردند و سپس آقای ظریف برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی خود راهی بروکسل شد. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا اظهار داشت که مذاکرات با ایران در حال پیشرفت است، اما همچنان برای حصول توافق مسیری دراز باقی مانده. به گزارش اسوسییتد پرس، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفته است مذاکرات مفید بوده، اما فرانسه در پی توافقی قطعی است. آقای فابیوس در ادامه اعلام کرده که هنوز نکاتی حل نشدنی باقی مانده که باید به آن پرداخته شود. خانم فدریکا موگرینی نیز به وجود اختلاف ها میان طرفین اشاره کرد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان پیش از انجام گفتگوها از همه طرفین خواسته بود تا فرصت را غنیمت بشمرند. وزیران امور خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا شب گذشته با همراهی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل دیدار و برای کاستن اختلاف ها گفتگو کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین گفتگوی خود در سال 93 با اشاره به حادثه شیراز و حمله به علی مطهری گفت این اتفاق به ریشه داخلی و خارجی ایران لطمه زده و کمکی به نظام جمهوری اسلامی نکرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای لاریجانی از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی خواسته تا با عوامل این گونه اقدامات برخورد کنند. علی لاریجانی بروز این اتفاقات را در نظام مردم سالاری ایران که به گفته او در آن آزادی بیان وجود دارد غیر قابل قبول خوانده است. علی مطهری نماینده تهران هفته گذشته برای انجام یک سخنرانی به دانشگاه شیراز رفت، اما با حمله گروهی ناشناس روبرو شد و به تهران بازگشت. دادگاهی در مصر، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر و 13 عضو ارشد دیگر این گروه را به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه روز دوشنبه 25 اسفند محمد بدیع و دیگر متهمان را به خاطر اقدام مسلحانه علیه حکومت و تشکیل اتاق عملیات در هفته‌های پس از سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر محکوم شناخته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید اگر تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، ایران میتواند طی چند ماه صادرات نفت خود را تا 1 میلیون بشکه بیش از تولید فعلی افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه در یک نشست خبری در اسلویه گفته است که این افزایش احتمالی در کاهش بهای نفت تأثیری نخواهد داشت. بهای نفت روز دوشنبه به پایین‌ترین میزان خود در 6 سال گذشته رسیده بود. آقای زنگنه با اشاره به بازارهای متعددی که خواهان خرید نفت ایرانند گفت ایران توان صادرات را اگر داشته باشد نفت روی دستش نمی‌ماند. اینک موقع اون رسیده که با مجله هفتگی کارنامه همراه بشیم با بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده که حدود 712 هزار تومان است اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. هزاران معلم روز یک شنبه در چند شهر ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت خواندند تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع در شهرهای شیراز، یزد، خرم‌آباد، کرمانشاه و شهر کرد و در مقابل ساختمان استانداری‌ها صورت گرفت. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان گفتند که به رغم اعتراض‌های اخیر معلمان، دولت و مجلس اقدامی برای افزایش بودجه آموزش و پرورش و دستمزدشان انجام ندادند. 700 تن از معلمان استان اردبیل نیز پنجشنبه گذشته با تجمع در محوطه اداره کل آموزش و پرورش این استان نسبت به آنچه وجود تبعیض درآمد بین معلمان و سایر کارکنان دولت نامیدند اعتراض کردند. آخرین تجمع سراسری معلمان در تاریخ 10 اسفند سال جاری به درخواست کانون صنفی معلمان ایران در تهران و شهرستان‌ها برگزار شده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب حداقل 800 کارگر بخش تولید در کارخانه نبردلوله صفا خبر داد. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اعتصاب در اعتراض به خلف وعده کارفرما در پرداخت 4 ماه دستمزد موقته و عیدی و پاداش سال 93 صورت گرفته است. جلسه محاکمه 28 تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق در دادگستری اردکان برگزار شد. بهرام حسنی نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو، به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران ضمن رد اتهام وارد شده از سوی کارفرما گفتند که اعتراضهایشان در ارتباط با پیگیری خواسته های صنفیشان صورت گرفته و برخلاف رویکردی که کارفرما نسبت به این اعتراضها داشت، قصد برهم زدن نظم و امنیت محل کاران نداشتند. عمدتاً خواسته های کارگران معدن چادرملو در 2 سال اخیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه ها و درخواست بازگشت دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و کارگران نوشت چنین درجه‌ای از تعرض سیستماتیک به رهبران کارگری و کارگران معترض حداقل در طول 3 دهه گذشته بی‌سابقه است. اشاره این تشکل صنفی به محاکمه 28 کارگر معدن چادرملو در استان یزد، بازداشت کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بازجویی از خلیل کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و صدور حکم 6 سال زندان برای جعفر عظیم‌زاده و 3 سال و نیم زندان برای جمیل محمدی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت برخوردهای اخیر بیانگر تصمیم هدفمند حکومت در برخورد با جنبش مطالباتی رو به گسترش طبقه کارگر ایران است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سرانجام نتیجه روزها چانه‌زنی در شورای عالی کار بر سر حداقل دستمزد ماهانه 11 میلیون کارگر ایرانی برای سال آینده اعلام شد. 712,424 تومان. به گزارش خبرگزاری‌ها، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران 17% بوده است، یعنی همان میزانی که کارفرمایان از ابتدا در شورای عالی کار مطرح کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها، همچنین برای سال آینده حق مسکن 40,000 تومان و پایه سنوات در ماه 30,000 تومان تعیین شد. علاوه بر این، حق بن کارگران از 80,000 تومان به 110,000 تومان افزایش یافت. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در شرایطی تعیین شد که به گزارش رسانه‌ها، تشکل‌های کارگری مورد قبول حکومت ایران با استناد به آمارهای رسمی، سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفری را بین 1,700,000 تا 2,000,000 تومان و تشکل‌های دیگر کارگری سبد هزینه یک خانوار را حدود 3,000,000 تومان در ماه اعلام کرده بودند. به نوشته سایت تامین 24، دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار پایین تر از نصف خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
در رابطه با سال گذشته که اگه بخوایم برگردیم، همین تورم رسمی که خودشون اعلام کردن، حداقل دستمزدی که تعیین شد پایین تر از اون بود. از این گذشته تورمی که اعلام میشه یک مجموعه اقلامی رو در بر میگیره که تمامی اونا در زندگی روزمره کارگران نقش اساسی ایفا نمی کنن. اون چیزی که مایه تاج اساسی زندگی کارگران تشکیل میده، میخواییم به اونا رجوع میکنیم، حتی بالاتر از همین حداقل این تورمی که به طور رسمی مطرح میشه وجود داره. مثلا ببینین نان افزایشش همین امسال بالای 30%، یا مثلا اجاره خونه رو بخوایم در نظر بگیریم، حق ایام زعاب رو در نظر بگیریم، همه اینا بالاتر از این تورم رسمی هست که اینا اعلام میکنن. ما در همین سال 93 باز هم شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
در این میان به گزارش خبرگزاری ها، هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پیش از تصمیم شورای عالی کار گفته بود نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین مزد عمدتا از بخش های صنعتی هستند و نمیدانند که بسیاری از کارگران صنوف و خدمات از مزایای جانبی محرومند و چیزی تحت عنوان مزایای کار به آنها پرداخت نمی شود. عقب ماندن دستمزد کارگران از هزینه زندگی و گرانی‌ها در شرایطی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفته بود:
بین افزایش دستمزد و تورم وقتی فاصله ایجاد میشه، این شکاف یعنی فشار به زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران، که خب این فشار رو بیشتر لمس میکنن و احساس میکنن. دولت حتما مصمم هست این شکاف رو پر بکنه و این مشکل رو حل بکنه.
با این همه بیانیه‌های تشکل‌های گوناگون کارگری حاکی از آن بوده است که از آن هنگام تا کنون وضعیت اقتصادی کارگران ایرانی رو به بهبود نرفته است. قانون کار شورای عالی کار را مرجع تصمیم گیرنده برای حداقل دستمزد سال آینده کارگران می‌داند، اما علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران اعتقاد دارد که این شورا تصمیم گیرنده اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست.
دولت تصمیم خودش رو در شورای اقتصاد و هیئت وزیران در رابطه با حداقل دستمزد میگیره و از این شورای عالی کار به عنوان یک اهرم برای جا انداختن تصمیم خودش استفاده میکنه. امسال هم همونطوری که در رابطه با افزایش حداقل حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده و اعلام شده، 14% از طرف دولت اعلام شده، و در رابطه با کارگران هم همین مبلغ با یک فرجه همیشه برای کارگران میذارن که 1% بالاتر بره. اما این اهرم و چجوری ازش استفاده میکنن؟ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ این تصمیم گرفته، کارفرمایان خصوصی هم باش موافقن تو این رابطه و همدستشون میشن و این تا بتونن این تصمیم پیش ببرن. اونایی هم که به عنوان نمایندگان کارگری در این شورای عالی کار شرکت میکنن و در واقع از طرف تشکل‌های وابسته حکومتی هستن، از تشکل های رسمی هستن و عوامل کارگری محسوب میشن، در اینجا نقش شریک دزد و رخیر غافله رو بازی میکنن.
در همین ارتباط یک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در مصاحبه با سایت تامین 24 از دولت به خاطر آنکه به گفته او طرفدار کارفرمایان است انتقاد کرد. حمید نجف گفت افزایش بیشتر حداقل دستمزد موجب می شود خود دولت نیز متضرر شود و برای همین در شورای عالی کار بیشتر هم نظر با نمایندگان کارفرمایی است. در همین حال نکته دیگر در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران ماده 41 قانون کار است که تاکید میکند حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه یک خانوار در یک ماه تعیین شود. اما تشکل‌های کارگری میگویند که شورای عالی کار هیچگاه به هزینه خانوار توجهی نداشته و تنها بر اساس نرخ رسمی تورم دستمزد کارگران را تعیین میکند.